سلام و خسته نباشید، به برنامه دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. اسرائیل میگوید که به زندان ایوین و چند نهاد دولتی دیگر در تهران حمله کرده است. وزارت دفاع اسرائیل دوشنبه دوم سرطان اعلام کرد که شماری از نهادهایی را که به گفته این وزارت در سرکوب جمعیت دست دارند هدف قرار داده است. در اعلامیه این وزارت این نهادهای دولتی ایران بسیار مهم خوانده شده و آمده است که این حملات بنابر هدایت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل صورت می گیرد. همزمان ایران نیز دوشنبه حملات راکتی خود به اسرائیل را ادامه داد. صدای زنگ خطر صبح امروز در سراسر اسرائیل به مدت 30 دقیقه به صدا درآمد و اردوی اسرائیل گفت که چندین راکت از سوی ایران شلیک شده است. سپس اردوی اسرائیل به مردم توصیه کرد که از پناهگاه ها خارج شده و به منازل خود برگردند. تأسیسات هسته‌ای فردو دوشنبه دوم سرطان بار دیگر هدف حمله قرار گرفت. رسانه‌های ایران به نقل از مقام‌های این کشور گزارش دادند که این حمله ظهر دوشنبه به وقت ایران صورت گرفته است. به گفته مقام‌ها در این حمله هیچ گونه خطر و تهدید متوجه شهروندان ایران نبوده است. تأسیسات هسته‌ای فردو بامداد یکشنبه هدف حمله ایالات متحده قرار گرفت و دونالد ترامپ رئیس جمهور آن کشور ادعا کرد که به شمول فردو، نتنز و اصفهان دو مرکز دیگر هسته‌ای ایران نیز به کلی نابود شدند. این در حال است که رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که در حمله روز گذشته امریکا به تأسیسات فردو احتمالاً آسیب‌های چشمگیری به قسمت‌های زیرزمینی این تأسیسات وارد شده است. او دوشنبه در نشست شورای حکام این آژانس گفت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال حاضر قادر به ارزیابی کامل آسیب‌های وارد شده به تأسیسات فردو نیست. چین از اسرائیل و ایران خواسته است که برای پایان تنش‌ها یک راه حل سیاسی را دریابند. گایو جیاکون سخنگوی وزارت خارجه چین دوشنبه دوی سرطان گفت که اسرائیل و ایران برای جلوگیری از گسترش جنگ به دیگر مناطق تنش‌ها را باید کاهش دهند. پیش از این اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای منطقه نیز خواستار کاهش درگیری‌ها میان دو کشور و بازگشت به راه حل سیاسی و مذاکره شدند. اما ایران میگوید که تا زمانی که حملات اسرائیل به این کشور ادامه داشته باشد هر گونه مذاکره بی‌معناست. درگیری میان اسرائیل و ایران وارد 11مین روز شده. در این مدت حملات اسرائیل به ایران ادامه داشته و در مقابل ایران نیز بیش از 20 موج حملات راکتی و تیاره های بیپیلوت را علیه اسرائیل انجام داده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که هیچ توجیه برای حمله هوایی ایالات متحده علیه ایران وجود ندارد و مسکو تلاش دارد تا به مردم ایران کمک کند. پوتین این را دوشنبه دوم سرطان در دیدار با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مسکو گفت. پوتین حمله بامداد یکشنبه آمریکا به ایران را غیر ضروری و بی اساس خواند و همچنان به عراقچی گفت که دیدار امروزی به دو طرف فرصت می‌دهد تا درباره همه مسائل مهم بحث کنند. و گزارش خبرگزاری رویترز، عراقچی در این دیدار به پوتین گفت که ایران در حال دفاع مشروع از خود است و از روسیه بابت محکوم کردن اقدامات آمریکا قدردانی کرد. هنوز مشخص نیست که روسیه ممکن است چه اقدامات در حمایت از ایران انجام دهد. مسکو پیش از این هشدار داده بود که مداخله نظامی آمریکا می تواند منطقه را بی‌ثبات کند. در دیدار میان امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان و هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در مورد روابط دو جانبه و وضعیت منطقه بحث شده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان دوشنبه دوم سرطان خبر داد که این دیدار در حاشیه 51مین نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در استانبول صورت گرفته است. گفته شده که در این دیدار دو مقام روابط ترکیه و افغانستان را مهم خوانده و روی گسترش آن تاکید کردند. حکومت طالبان با گذشت نزدیک به 4 سال هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است، اما ترکیه در جمع معدود کشورهایی است که رابطه نزدیک خود با طالبان را حفظ کرده. این در حال است که شماری از رهبران و مقامات پیشین افغانستان نیز پس از برگشت طالبان به قدرت به ترکیه پناه بردند. پایان خبرها. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردید. آنچه که در ادامه این برنامه خواهید شنید. ایران و اسرائیل در 11 روز باز هم بر یک دیگر حمله کردند. در این برنامه خبری از تازه‌ترین تحولات این تنش‌ها برایتان خواهیم گفت. قرار است امروز 23 جون نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان برگزار شود. توقع زنان از این نشست چیست؟
ما تأکید میکنیم که این نشست نباید در حد گفتگوهای نمادین باقی بماند، بلکه باید با اقدام واقعی مستمر و مبتنی بر مسئولیت پذیری منجر شود.
شماری از زندانیان که از زندان طالبان آزاد شدند میگویند که مورد شکنجه قرار گرفتند.
شکنجه شروع شد، نه شکنجه هم قسمی بود که باید پای آویزان کردند، غذا ندادند و هفتمام حق حقوقی با یک زندانی که هیچ جرم مشخصی نداره هیچ ثابت نبود.
و در مورد نگرانی زنان بیوه افغان از وضعیت زندگیشان در روز جهانی زنان بیوه هم برایتان خواهیم گفت.
از ظرف و فرش و هرچی گرفتن بروختیم دیگه. حالا من صاحب خانه ما آمد که خانه رو داره نمیتونه خانه رو تخلیه. ایران ماندین چی کنم؟
برای شنیدن اینها و مطالب دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه خبری رادیو آزادی. در بخش تکنیک طاهر روشان با ما همکاری میکنه. اسرائیل میگوید که در حمله امروز به تهران شماری از ساختمان‌های مهم دولتی از جمله زندان اوین را هدف قرار داده است. درگیری میان اسرائیل و ایران امروز وارد 11 روزش شد. این در حال است که حملات راکتی امروز ایران علیه اسرائیل صدای زنگ خطر را در نقاط مختلف اسرائیل به صدا درآورد. فرشتنگاه جزئیات بیشتر دارد.
اسرائیل میگوید که به زندان اوین و چند نهاد دولتی دیگر در تهران حمله کرده. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که شمار از نهادهایی را که به گفته این وزارت در سرکوب جمعیت دست دارند هدف قرار داده است. در بیانیه این وزارت این نهادها از دیدگاه نظامی و امنیتی بسیار مهم خوانده شده و آمده است که این عملات به هدایت بنیامین نتانیاهو سررزم اسرائیل صورت میگیرد. اسرائیل اهداف عملات امروز به تهران را ریاست بسیج، زندان اوین، ساعت شمارش نابودی اسرائیل در میدان فلسطین و دفتر امنیت داخلی سپاه پاسداران اعلام کرده است. بر اساس گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، ویدیوی سیاه و سفید از آغاز حمله بر زندان اوین منتشر شده است که به نظر می رسد تصاویر از دوربین مدار بسته باشند. بسیاری از زندانیان سیاسی در این زندان زندانی‌اند. از تلفات احتمالی این عملات هنوز جزئیات در دسترس نیست. همزمان ایران نیز امروز یک حمله راکتی را علیه اسرائیل انجام داد. صدای زنگ خطر صبح امروز در سراسر اسرائیل به مدت 30 دقیقه به صدا درآمد و اردوی اسرائیل گفت که چندین راکت از سوی ایران شلیک شده. سپس اردوی اسرائیل به مردم توصیه کرد که از پناهگاه‌ها خارج شده و به منازل خود برگردند. بر اساس رسانه‌های اسرائیل در موج حملات راکتی امروز 15 راکت از سوی ایران شلیک شد که برخی از آنها در نقاط مختلف اصابت کردند. اردوی اسرائیل در اعلامیه اولیه خود اعلام کرد که تیم‌های جستجو و نجات در چندین نقطه در سراسر کشور که گزارش شده است راکت‌های اصابت کرده است فعالیت دارند. اردوی اسرائیل بعداً شمار راکت‌های گزارش شده توسط رسانه‌ها را اصلاح کرد و گفت که 4 راکت از سوی ایران شلیک شده که بیشتر آنها رهگیری شدند. اداره خدمات اضطراری اسرائیل گفته که در عملات امروز ایران به کسی آسیب نرسیده. در این حال یک طیاره که پس از یک پرواز تجاری از قبرس به اسرائیل بازگشته بود در جریان حمله راکتی ایران مسیر خود را تغییر داد. مقام‌های اسرائیل صبح امروز از باشندگان ساحه شاروان در تل آویو و شمال این کشور خواستند که نزدیک پناهگاه‌های امن بمانند. این همه در حال است که بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل یک شنبه شب در حضور رسانه‌ای خود در تل آویو گفت که کشورش به دستیابی به اهداف خود بسیار نزدیک شده، وارد جنگ فرسایشی نخواهد شد و قصد ندارد بیش از برنامه تعیین شده عملیات را گسترش دهد، اما او به جدول زمانی مشخص برای پایان این عملیات اشاره نکرد.
نحمد الله نحمد الله على النعمة.
Israel has many friends and allies.
Human rights is the best. Human rights is the best.
В Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли.
One seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. انتظار می رود امروز دوشنبه 23 جون نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان برگزار شود. بر اساس اعلامیه‌ای که در وبسایت شورای امنیت منتشر شده، روزا اوتونبایو و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان در این نشست سخنرانی خواهد کرد. انتظار می رود که در این جلسه شورای امنیت در مورد اوضاع سیاسی و بشری، چالش‌های اجتماعی و اقتصادی افغانستان بحث صورت گیرد. بسیاری از افغانها انتظار دارند که در این نشست درباره کمک‌های بشری به افغانستان و همچنین محدودیت‌های آموزش و کار زنان و دختران در این کشور گفتگو شود. بیاین که جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بشنویم.
قرار است روزا اوتونبایو رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یانما در نشست شورای امنیت در مورد این کشور سخنرانی کند. یانما با انتشار اعلامیه در صفحه فیسبوکش نوشته است که این نشست روز دوشنبه 23 جون ساعت 7:30 شام به وقت کابل آغاز می شود. در اعلامیه آمده است که رئیس یانما گزارش سه ماهه خود را در مورد افغانستان به این نشست ارائه خواهد کرد. یانما در گزارش سه ماهه اول سال روان میلادی خود گفته بود که طالبان حاکم در افغانستان را تشویق می کند تا به بهبود وضعیت حقوق بشر توجه بیشتری داشته باشند. یانما در این گزارش در مورد اجرای مجازات علنی در مازرام از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده و گفته است که چنین مجازات ها نقض حقوق بشر است. بر اساس اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل متحد، خانم اوتونبایو در مورد مراحل بعدی روند دوحه نیز در این نشست معلومات خواهد داد. پروسه دوحه در ماه می سال 2023 به عنوان یک نقشه رای سیاسی برای تعامل مؤثرتر و منسجم بین المللی با طالبان راه اندازی شد. تا حال سه نشستی این پروسه برگزار شده است. با تاریخ 25 می سال جاری میلادی شماری از منابع طالبان به رادیو آزادی گفتند که آمادگی ها برای برگزاری چهارمین نشست روند دوحه جریان دارد. این منابع طالبان گفتند که هرچند هنوز تاریخ دقیق این نشست مشخص نیست، اما طرف مقابل تقاضای آجندا را برای اطمینان از شرکتشان از آنان کرده است. انتظار می رود در نشست شورای امنیت در روز دوشنبه روی وضعیت سیاسی و بشری، چالش های اجتماعی و اقتصادی افغانستان گفتگو شود. بر اساس معلومات جویس مسویا، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور کمک های بشری و سیما باهوس رئیس اجرایی زنان سازمان ملل متحد نیز در این نشست سخنرانی خواهد کرد. گفته می شود که شرکت کنندگان بحث هایشان را به صورت مشخص روی تاثیرات محدودیت ها و سیاست های تبعیض‌آمیز طالبان بر زنان و دختران متمرکز خواهند کرد. هرچند شماری از افغان ها به ویژه زنان می گویند که چنین نشست های در گذشته نتیجه مثبت در پی نداشته است، اما آنان می گویند امیدوارند که در این نشست شورای امنیت در رابطه با افغانستان تصمیم های عملی گرفته شود. فریده رافی صوفی‌زاده، بانوی افغان، و رادیو آزادی گفت:
بیش از 3 سال است که زنان و دختران افغانستان از ابتدایی ترین حقوق انسانیشان از جمله حق آموزش، حق کار و مشارکت در زندگی عمومی به طور کامل محروم شدند. ما تاکید میکنیم که این نشست نباید در حد گفتگوهای نمادین باقی بماند، بلکه باید با اقدام واقعی مستمر و مبتنی بر مسئولیت پذیری منجر شود. آینده میلیون ها انسان به ویژه نیمی از جمعیت کشور که زنان هستند در گرو تصمیمات امروزی نشست جامعه جهانی است.
طالبان پس از تسلط مجددشان بر افغانستان محدودیت های گسترده ای را به ویژه در بخش آموزش و کار زنان در این کشور وضع کردند. هرچند حکومت طالبان گفته است که حقوق زنان را به اساس شریعت تامین کردند، اما آموزش آنان را از صنف ششم به بالا و پوهنتون‌ها ممنوع کردند و همچنین مانع کار آنان در نهادهای دولتی و غیر دولتی شدند. بشیر باشنده ننگرهار امیدوار است که در نشست شورای امنیت بر تداوم کمک‌های بشری به افغان‌ها تاکید شود.
ما به کمک نیاز داریم. بیکاری و فقر بسیار افزایش یافته است. خدا کند که نتیجه این نشست خوب باشد و منجر به ایجاد زمینه‌های کار در افغانستان و ارائه کمک به افغان‌ها شود.
این نشست شورای امنیت در حال بازگذار می شود که انتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در گزارش سه ماهه خود با تاریخ 18 جون از افزایش حوادث امنیتی در افغانستان و شورای امنیت خبر داد. در این گزارش آمده بود که در 3 مای گذشته یعنی از اول فوریه تا 3 اپریل 2299 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 3% افزایش را نشان می‌دهد. با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این گزارش را نادرست خوانده و گفته است که در این گزارش سازمان ملل تلاش شده تا نگرانی ها نسبت به وضعیت کنونی در افغانستان به وجود آید. او با نشر بیانیه در صفحه ایکس خود گفته است که سازمان ملل حوادث جنایی در افغانستان را به عنوان حوادث امنیتی تعبیر کرده است، هرچند با گفته او چون این حوادث جنایی در سایر کشورها بیش از افغانستان اتفاق می‌افتد. با این حال در گزارش گوترش با بیش از 50 حمله جبهات ضد طالبان در این مدت اشاره شده و همچنین آمده است که شاخه ولایت خراسان گروه داعش نیز حملات را انجام داده است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. برخی از خانواده های زندانیان در افغانستان ادعا می کنند که حکومت طالبان حق دسترسی به وکیل مدافع و ارائه درخواست استیناف را از متهمان سلب کرده است. آنان می گویند با آنکه بیشتر بازداشت شدگان غیر نظامی هستند، پرونده هایشان در محاکم نظامی بررسی و بدون طی مراحل قانونی به آنان حکم صادر شده است. این خانواده ها در گفتگو با رادیو آزادی همچنان ادعا کردند که بستگانشان در دوران بازداشت مورد شکنجه قرار گرفتند. ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان در پاسخ به رادیو آزادی ادعای شکنجه را رد کرده و گفته که با زندانیان برخورد مسئولانه، شرعی و قانونی صورت می گیرد. حقوقدانان می گویند مطابق اصول باید به هر متهم از زمان بازداشت تا صدور حکم حق دفاع و دسترسی به وکیل مدافع داده شود و همچنان حق استیناف خواهی برای آنان محفوظ است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
مثلا شکنجه و ده پدنه بندیسته بعد استخبارات یوازی زی نظامی محکمه دزید.
یکی از باشندگان ولایت کندهار است که میگوید برادر 32 سالش، پدر 5 کودک، 6 ماه پیش از سوی طالبان بازداشت شده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که برادرش غیر نظامی بود، اما به اتهام همکاری با جبهه مقاومت بدون ارائه هیچ گونه سند از سوی یک محکمه نظامی به 3 سال زندان محکوم شده است.
تنها یک محکمه نظامی برایشان وجود دارد که به اساس فرمان امیرالمومنین حکم صادر می کند. نه اجازه گرفتن وکیل مدافع داریم، نه محاکم استیناف، مرافع یا تمیز. خواست ما این است که این ظلم ها پایان یابد.
باشنده دیگر از ولایت هرات نیز با حفظ هویتش گفت که برادر 42 سالش و پسر کاکای 45 سالش نزدیک به 7 ماه قبل بدون طی مراحل قانونی به 3 و 4 سال زندان محکوم شدند و مورد شکنجه قرار گرفتند.
وکیل بگیریم آلا کم دوسی از این هم به محکمه نظامی هست. 33 شو به استخبارات بودن، بعد از انتقال دادن به محبس. باز فیلان هم تقریباً هفت نومشه محباس هم که چیزی هم باز هم به گردن نگریدن. خدا میکنم به خود کارگری کنه و دیگه باز خلاف نمیکنه و نکردن. یعنی که باز به چکاکان مانه ما خود بیگونه یا بیگونه خوازات میشه دیگه به دولت. اطلاعی که موضوع فیصله میشه رزی صرف فیصله میکنن و نیوه ما داخل نمیذارن. همین برادر ما به اینا بگفته بیدن که ما بیگونه یک کسی گفت بینرگوش نکرد.
این گونه ادعاها تنها محدود به ولایات نیست، بلکه در کابل نیز مطرح شدند. یکی از افسران پیشین حکومت جمهوری پیشین که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که به دلیل باور به عفو عمومی طالبان در کشور ماند و مصروف کار آزاد بود، اما به اتهام عضویت در ساختار پیشین از سوی استخبارات طالبان بازداشت شد. او مدعی است که در ریاست 40 طالبان بیش از یک ماه تحت شکنجه قرار گرفت و سپس آزاد شد.
بدون از این که تحقیق در ابتدا صورت بگیره، بدون از این که جرم ما ثابت شود، فقط شکنجه شروع شد. نوع شکنجه هم قسمی بود که به یک پای آویزان کردن، غذا ندادن و از تمام حق و حقوق به یک زندانی که هیچ جرم مشخصی نداره، هیچ ثابت نبود.
پیش از این برخی نهادهای بین المللی نیز درباره بازداشت، شکنجه، ناپدیدسازی و حتی قتل نیروهای حکومت پیشین توسط طالبان گزارش‌هایی را منتشر کردند، اما طالبان همواره این گزارش‌ها را رد کرده و گفتند که به فرمان عفو عمومی رهبر خود متعهدند. بانک خانواده‌های زندانیان مدعیند که حکومت طالبان از داشتن حق وکیل مدافع و استینافخواهی به متهمان جلوگیری می‌کند، اما وزارت عدلیه و امور داخلی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش در این باره پاسخ مشخصی به رادیو آزادی ارائه نکردند. اما ریاست عمومی استخبارات طالبان ادعای شکنجه زندانیان را رد کرده است. خلیل همراه سخنگوی این ریاست در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته است هر ادعایی که در آن گفته شود زندانیان از طریق شکنجه مجبور به اعتراف می شوند به شدت رد می کنند و استخبارات آنان به اصول تعامل مسئولانه شرعی و قانونی متعهد است. با این حال این گونه ادعاها بیشتر نیز از سوی زندانیان و نهادهایی از جمله دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما و سازمانهای حقوق بشری در گزارش‌های مختلف مطرح شدند. میر عبدالواحد سادات رئیس اتحادیه حقوقدانان افغان در تبعید در گفتگو با رادیو آزادی گفت
کسی که مورد اتهام قرار میگیره جرم باید ابلاغ شود و در عین حال مطابق قانون اجرات جزایی افغانستان صلاحیت پلیس، صلاحیت استخبارات، صلاحیت سارنوالی و محاکم تثبیت است، مسجل شده. مثلا تا به 72 ساعت بیشتر پلیس صلاحیت نداره که شخص نگهداری بکنه.
آقای سادات افزود که نپذیرفتن و اجرایی نکردن قانون جزا و قانون اساسی افغانستان از سوی طالبان زمینه را برای برخوردهای سلیقه‌ای و نقض حقوق زندانیان فراهم کرده است. گفتنی است که حکومت طالبان همچنان انجمن مستقل وکلای مدافع را لغو کرده و در کنار برکناری بسیاری از سارنوالان و قضات نظام پیشین اداره لوی سارنوالی را به اداره نظارت و تعقیب فرمانهای رهبرشان تغییر داده است. هرچند آمار دقیق زندانیان در زندانهای طالبان روشن نیست، اما بر اساس برخی گزارش‌ها هزاران نفر از جمله زنان در زندانهای طالبان در ولایت‌های مختلف به سر می‌برند. پیش از این برخی رسانه‌های داخلی شمار زندانیان را حدود 16 هزار نفر اعلام کردند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. همچنان به صفحه وبسایت ما هم می توانید سر بزنید و رادیو آزادی را از طریق وبسایت ما هم بشنوید. www.azadiradio.com و در ادامه
بیشتر از خبر.
شماری از بیوه‌زنان در افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت زندگیشان میگویند که در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی به سر میبرند. به گفته این زنان نبود فرصتهای کاری، فشارهای اقتصادی و خلای حاکمیت اجتماعی زندگی آنان را به بحران کشانیده است. آگاهان امور اجتماعی وضعیت زنان بیوه در افغانستان را یک بحران عمیق انسانی توصیف کرده و میگویند که این چالش ریشه در دهها جنگ، ساختارهای سنتی جامعه و نبود حمایت‌های مؤثر دارد. امروز 23 جون روز جهانی زنان بیوه است. بیاین که جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بشنویم.
وضعیت ما به اندازه خراب است که دیگه هیچ. زهرا یکی از زنان بیوه ساکن شهر کابل میگوید که پس از سقوط نظام جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت زندگیش دچار بحران شده است. او در گفتگو با رادیو آزادی روز دوشنبه 23 جون به مناسبت روز جهانی زنان بیوه گفت که چند سال پیش همسرش را در یک حمله انتحاری در چهارراهی زنبق شهر کابل از دست داده است. زهرا که پیشتر در وزارت دفاع حکومت پیشین مشغول کار بود، با روی کار آمدن طالبان وظیفه‌اش را از دست داده و اکنون بیکار است. او میگوید که با دو دختر خود در یک خانه کرای زندگی میکند و در حالی که هیچ منبع درآمد ندارد، با چالش‌های شدید اقتصادی و دشواری‌های روزمره دست و پنجه نرم میکند.
شوهرم در این تاریخ هیچ چورک بیکار استم، کدام نانوارم ندارم، بسیار به مشکلات زیاد زندگی خود بسر میبرم. از فقط دستکالای جان در فروش مونده، دیگه در خانه هیچ چیزی به فروش نموندیم. از ظرف و فرش و هرچی گرفتن بروختیم دیگه. حالا منی من صاحب خانه ما آمد که خانه رو داده نمیتونه، خانه رو تخلیه ایران ماندیم چی کنم؟
نسرین یکی دیگر از زنان بیوه در کابل میگوید 3 سال پیش از وزارت کار و امور اجتماعی برکنار شده و از آن زمان تا کنون با دشواری های فراوان زندگی میکند. او که اکنون سرپرستی یک خانواده 7 نفری را به عهده دارد، میگوید پس از تنقیص وظیفه نه تنها فرصت شغلی جدیدی نیافته، بلکه تامین نیازهای ابتدایی خانوادهش نیز به یک چالش تبدیل شده است.
نانوار خودم هستم، بچه ها بیکار هستم، نگه به ایران هستم، زندگی زیاد شخصی روز ساعت 1-9 ساعت کار میکنم، مشکلاتم بی حد زیاد است، ایخی دیگه هیچ گفتن نمیتونم، بسیار یک شرایط خراب سرم آمده، ایران ماندیم که چی کنم لالا.
در این حال شمار از فعالان حقوق زن نیز وضعیت زنان افغان به ویژه زنان بیوه را بحرانی خوانده و تاکید میکنند که این زنان باید مورد حمایت جدی قرار بگیرند. رقیه سایی یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت:
زنان بیوه که خود سرپرست و نانآور فامیلشان هستند، ولی متاسفانه با بدترین وضعیت دست و پنجه نرم میکنن و از تمام حقوق انسانیشان محروم هستند. اول در افغانستان زمینه کار مساعد نیست و بعد هم اجازه کار ندارن، پس بدترین وضعیت و وحشتناکترین وضعیت فقط شب و روزشان میگذرانن.
23 جون برابر با روز جهانی زنان بیوه است. سازمان ملل متحد به این مناسبت در وبسایت خود نوشته است که برای بسیاری از زنان از دست دادن شریک زندگی تنها آغاز مسیر دشوار برای به دست آوردن حقوق ابتدایی و حفظ کرامت انسانیشان است. در ادامه آمده که با وجود این که بیش از 258 میلیون بیوه در سراسر جهان وجود دارد، این زنان اغلبا در جوامع نادیده گرفته شدند و از حمایت لازم برخوردار نبودند. سازمان ملل متحد همچنان گفته در حال حاضر در نتیجه جنگ ها، مهاجرت، ناپدید شدن مردان و بیماری کووید 19 ده ها هزار زن به تازگی بیوه شده یا همسرانشان مفقود شدند و به همین دلیل باید تجربه ها و نیازهای خاص بیوه ها و خواستهای آنان در اولویت قرار گیرد. برخی از آگاهان امور اجتماعی برای حل مشکلات زنان بیوه در افغانستان بر ایجاد فرصت‌های شغلی و توانمندسازی آنان تاکید می‌کنند. عبدالرازق عدیل یکی از این آگاهان در مورد به رادیو آزادی گفت:
وضعیت زنان بیوه در افغانستان متاسفانه یک بحران انسانی عمیق است که ریشه در دهه‌ها جنگ، ساختارهای سنتی و نبود حمایت دولتی دارد. برای حل این مشکل تمرکز بر توانمندسازی اقتصادی از طریق آموزش حرفه‌ای و ایجاد فرصت‌های شغلی در کنار حمایت‌های حقوقی و اجتماعی کلید اصلی برای کمک به این زنان بیوه است.
بر اساس معلومات 2 سال قبل وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان، 80 هزار زن بیوه و 350 هزار یتیم در افغانستان ثبت شده که به گفته مسئولان این وزارت تلاش می شود تا با توزیع کمک های نقدی شرایط زندگی مطلوب برای آنان فراهم شود. اما برخی نهادها پیش از این گفته که تعداد زنان بیوه در افغانستان بیشتر از آمار رسمی ارائه شده است. روز جهانی زنان بیوه در حال فرا رسیده که بسیاری از زنان بیوه و بی سرپرست در افغانستان که در اداره های مختلف دولتی و مؤسسات بین المللی وظیفه داشتند، پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان به دلیل وضع محدودیت ها بر کار زنان از وظایفشان برکنار شده و با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به تقسیم حجره صحبت کردیم، گفتیم که تقسیم حجره یک عمل مهم بیولوژیکی میباشه که با واسطه از تقسیم حجره ماده به حجرات جدید تقسیم میشه و حجرات جدید جای حجرات قبلی را میگیره که عیناً خواص حجره قبلی را میداشته باشه، که بدن حیوانات فقاریه دو نوع حجره داره، حجرات جسمی و حجرات جنسی میباشه، که به صورت عموم تقسیم حجره به دو قسمت است، یا به دو قسمت است که یکی تقسیم مستقیم و دیگری هم تقسیم غیر مستقیم باشه.